بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان در هزار توی مارپیچ سکوت، 29 شهریور 1403، مشهد مقدس، مسجد عمار یاسر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایام میلاد نبی اکرم و امام صادق صلوات الله علیه ماست و شب جمعه هم هست، هم شب زیارتی اربابمون حضرت ابا عبدالله الحسین و هم شب رحمت، هدیه به ذوات مقدسه 14 معصوم و همه شیعیان و محبینشون در طول تاریخ صلواتی هدیه بفرمایید. نکته ای که در خود توجه در تاریخ پیغمبر اکرم و امام صادق، از یک جهت شباهتی هست بین هر دو بزرگوار که می طلب روش مطالعه دقیقی صورت بگیره و گفتگوی مفصلی انجام بشه. هر دو، هم نبی اکرم هم امام صادق صلوات الله علیه ما، در یک دوره‌ای قرار دارند که آغازگر یک حرکتی هستند هر دو نفر و در واقع یک جسارتی از خودشون نشون میدن، یک حرکتی، یک جنبشی، یک نهضتی. هر دو بزرگوار یک سکوتی رو میشکنن، یک شب تاریکی رو میشکنند، یک طرح نوعی در میاندازند، یک حرف نوعی مطرح میکنند. هم پیغمبر اکرم اینطورن، هم امام صادق. در شرایطی که تاریکی، ظلمات، خفقان همه جا رو گرفته و مردم همه یه جورایی میشه گفت یک دست شدن، اونایی هم که موافقتی ندارن با این سبک و سیاق عملا ساکتن، چیزی نمیگن. حال و هوا و اون اتمسفر زمانه چیزیست که روبروی دینه، روبروی حقانیته، روبروی توحیده. یهو پیغمبر اکرم این شب ظلمانی رو درش یک طلوع جدیدی ایجاد میکنن. در دوران امام صادق علیه السلام هم اینطوره و بعد از حاکمیت بنی امیه که هزار ماه طول کشیده و خرابی های فراوان آورده، 82 خورده ای سال خفقان رسانه‌ای و تحریف و جنایت، هم جنایت فیزیکی هم جنایت اعتقادی، تحریف حقیقت، دروغ، توهین، حالا یکو یک بستری فراهم شده. امام صادق علیه السلام یک روزگار جدیدی رو از این بستر تولید میکنن. مطلبی که امشب میخوام بهش بپردازیم و یک کمی در موردش مرور بکنیم، نظریه مطرحی است که تو این چند سال اخیر هم زیاد به گوشتون خورد. که جای گفتگوی مفصلی داره و امشب حالا یه طرح بحثی داریم، بعدها اگه فرصتی شد انشالله جلسات بیشتری به این موضوع بپردازیم. در علوم ارتباطی و در رسانه ها و علوم مرتبط با روابط عمومی نظریه مطرحه از خانم الیزابت نئومان که ایشون آلمانیه. نظریه ایشون مال 1974 میلادیه. این نظریه عنوانش هست نظریه مارپیچ سکوت. نمیدونم عنوانش رو شنیدید یا نه، عنوان مطرحیست. عرض کردم تو این چند سال بیشتر بهش پرداخته شده و اشاره شده. نظریه خیلی مهمی است در علوم ارتباطات، بسیار گره‌گشاست و بسیار کمک میکنه در تحلیل مسائل. حالا ظاهرا تو همون ایام انتخاباتی بوده که نظرسنجی ها چیزی میگفته، بعدها انتخابات طور دیگه ای رقم میخوره. از تحلیل اون انتخابات و چیزهایی که رخ داد که فهمیدن رأی مردم مثلا از یک طرف به یک طرف تو مدت کوتاهی منتقل شده، ایشون بر اساس تحلیل همین به این نظریه میرسه، نظریه مارپیچ سکوت. نظریه مارپیچ سکوت چی میگه؟ میگه که خیلی ساده و راحتش، به قول معروف لوریشو اگر بخوایم بگیم، این مدلی میشه. فرض کنید که تو این جلسه ما، تو این افرادی که تو این جلسه هستن، یه مسئله ایست، یه چیزی. فرض کنید مثلا در مورد چای، مثلا من خیلی ساده میخوام مثال بزنم، بعد همین رو هیبروش پرورش بدیم. فرض کنید مثلا یه نفر میاد سوال میکنه که از آبدار خونه که آقا مثلا دوستان چای پررنگ میخوان یا چای کمرنگ. مثلا یهو از این جماعت ما 10 نفر بلند داد بزنن معلومه دیگه پررنگ. بعد از نفر ششم هفتم اینا میپرسن، به شما که میرسه یکم فکر میکنی من چی بگم، همم دارن نگات میکنن، با خودت میگی که من اگه بگم کمرنگ، من کمرنگ دوست دارم ولی فکر کنم اگه بگم کمرنگ اینا بهم بخندن، احتمالاً اینجا زایم، احتمالاً یه مشکلی داره چای کمرنگ، فکر کنم اینا اصلا یه نگاه خاصی به اونایی که چای کمرنگ دارن میکنن، اصلا فکر کنم فوشه اینجا، من اگه بگم فکر کنم اونجوری نگاه میکنن. اینجوری که اینا گفتن معلومه چای پررنگ، اصلا فکر کنم اگه کسی چای کمرنگ بخوری فصل میگیرن میزننش. به شما که میرسه میپرسن که چای میخوای، چای چی میخوای، میگه بله دیگه منم پررنگ. حالا تو عمرت همیشه کمرنگ خوردی، اصلا پررنگ بدت میاد، برای قلبت هم ضرر داره. از اون جو روانی که ایجاد شده تو این فضا که اکثریتی متمایلن بهش و شما اگر بخوای خودت رو جدا بکنی انگ بهت میخوره، در موردت جور دیگه فکر میکنن، یه جور دیگه نگاهت میکنن، احساس میکنی خیلی غریب واقع میشی، تنها واقع میشی، منزوی میشی، این باعث سکوت تو میشه. حالا زده اون 6 نفری که اول گفتن چای پررنگ، اتفاقا از این جماعت 100 نفری فقط همون 6 تا چای پررنگ دوست داشتن، ولی سر و صدا و هارت و پورت داشتن، با همین هارت و پورته یه کاری میکنن، اون 94 تای دیگه که چای کمرنگ میخوان همه خجالت میکشن، همه سکوت میکنن، همه هم از سکوت قبلیه بیشتر احساس ترس میکنن و این هی میچرخه میچرخه میچرخه، هی طول موجشو افزایش میده. این سکوت مارپیچ میشه، هی جلوتر که میاد هی یه طول بزرگتری پیدا میکنه. یعنی نفر اول با یه مقدار استرسی سکوت میکنه، نفر دوم استرسش بیشتر میشه، اصلا به نفر 94م که میرسه دیگه اصلا به یقین رسیده که باید چای پررنگ بخوره. اون 6 نفر تو یه حفره انداختن این 94 نفر رو و از دو طرف فشار آوردن. یه حرف زده شد، اگه اون 94 تا جواب میدادن 94 تا برمیگشت، ولی یه جوری اینا محکم گفتن، یه جوری سازوکار براش تراشیدن، 94 تا دیگه ترسیدن. 94 تا با سکوتشون هی ضریب دادن به حرف این 6 تا، هی موضع این 6 تا رو محکم کردن، تقویت شد حرف این 6 تا. اینو بهش میگن مارپیچ سکوت. کلن دنیای مدلی داره اداره میشه و کار رسانه همینه. حالا اگه بخوایم وارد بحثای امروزیش بشیم و تطبیقات رسانه‌ایش و اینا، که خودش چندین جلسه بحث میخواد، که خیلی وقتا ما چیزهای توهممونه فقط و ترسمونه، اصلا واقعیت نداره. یه مارپیچی درست میکنن، یه چهار تا عنوانم مثلا درست میکنن، هر کی که حرف بزنه یه انگی بهش بخوره. همین که مثلا تو مدرسه ها بچه بودیم میگفتن همه ساکت بودن ناگهان خری گفت، یادتونه؟ یه رکب هم داشت چی میگفتیم؟ گوینده خر است. بعد همه که با هم دیگه میگفتین مارپیچ سکوت میشکست، میخواست مارپیچ سکوت بندازه، یه عنوان میذاشت هر کی حرف زنه فلانه، بعد همه با هم دیگه جواب میدادم که همونی که این فوشو گذاشت خودش فلانه، ولی اگه سکوت میکردید واقعا میشست روتون، اون جوه غالب میشد، فضا سنگین میشد، واقعا اگه دیگه اونجا حرف میزدین دیگه واقعا میشست خود به شما. یا اون داستان اون پادشاهه که اینا، خب شگرده دیگه، شگردهای رسانه‌ایه دیگه، پدر جدش هم اپلیسه و امروز هم صهیونیستا و در ایران هم یه طایفه سیاسی که کاری باشون فعلا نداره، برادران صیغه‌ای صهیونیستا در ایران. پادشاهه واسهش پول داد لباس بدوزن، بعد لباس رو آوردن و این گفت آقا باید تنتون کنم، گفت خب این الان چیه؟ گفت لباسه دیگه. گفت چرا من چیزی نمیبینم؟ گفت نه اعلی حضرت نگین اینجوری، هر کی که حلال زاده باشه میبینه، اگه کسی لباسو نمیبینه حرام زاده است. گفت چه لباس قشنگی، بده تنم کنم. گفت خب بعد همه لباساتون در بیارین دیگه، اینجوری که روی لباسا نمیشه که. همه رو در گفت خب الان لختم، گوش کن نده تنتون میکنه، تنش که هی تو خودش داشت خودشو میخورد که من الان لختم که آخه اینجوری. نه الان از شما لخت نیستین، هر کی حرام زاده باشه فکر میکنه شما لختی. دیگه اومد تو خیابون و اعلام هم کردن این شیپورچی و جارچی و اینا که اعلی حضرت با یه لباسی اومده که فقط حلال زاده ها این لباس رو میبینن، اعلام کردن، ملت هم هی همه آقا این مشکل داره آخه چرا، نگه حرف بزنیم حرام زاده میشه، بیچی نگو ولیش کن. یهو بچه مگهش کن ای بابا پادشاه لخته، همه زنزیر خنده. یعنی هیچکی جرأت شکستن این حس رو نداشت، این جبی که ایجاد شده. این اون فضاییه که ایجاد میشه و غلبه میکنه. پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث شد تو همچین فضایی پیغمبر شد، در یک مارپیچ سکوت نسبت به کثافتکاریایی که عرب جاهلی انجام میداد، نسبت به جنایت ها، نسبت به انحرافات اعتقادی، انحرافات فکری. خیلی ها می دونستن بده، خیلی ها بدشون می اومد، ولی تیریبون دست اون پولدارا بود، دست قدرتمندا بود، اونا مارپیچ سکوت ایجاد می کردن، اجازه نمی دادن حرف دیگه بزنی. ابو سفیان جای نفس کشیدن برای کسی نمی زاش. ابو جهل و ابو لهب پدر ملت رو در می آوردن اگه کسی حرف دیگه ای میخواست بزنه. این سختی کار پیغمبر اکرم بود، توی مارپیچ سکوت شدید، توی یک خفقان، زمان امام صادق هم به نحو دیگه ای، توی مارپیچ سکوتی که همه دیگه انگار با این داستان خلافت و انحراف خلافت و اینا دیگه راه اومدن دیگه، اصلا دیگه هیچی نمیشه گفت. یهو امام صادق اومد ورق و برگردون، یه مکتب دیگه گذاشت وسط به اسم تشیع، یه نظریه دیگه مطرح کرد در برابر همه، یهو این حس رو شکست. خیلی ها میدونستن اینا باگ داره، جرأت داد زدنش نبود، جرأت فریادش نبود. در این شکنج توی این پیچ و خم مارپیچ سکوت، یهو این مارپیچ رو شکست، از یه جایی فریادی بلند شد. حالا زمان امام حسین علیه السلام هم به نحوی، لذا ما هم لقب امام حسین علیه السلام ابا عبدالله، هم لقب امام صادق علیه السلام. در دوران امام حسین علیه السلام به نحو دیگه ای این مارپیچ سکوت شکسته میشه، در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها به نحو دیگه ای. حالا این خودش یه بحث مفصلی است، اگه امسال بشه فاطمیه انشالله توفیقی باشه یکمی به این بحث میپردازیم. خیلی شهامت و شجاعت میخواست، خیلی متفاوت بود مارپیچ سکوت زمان حضرت زهرا و مارپیچ سکوت زمان امام حسین و زمان امام صادق. اولش اون کاری که پیغمبر اکرم کرد در برابر این مارپیچ سکوت خیلی جرأت میخواست. یهو بیه روبروی 360 تا بت بگی فقط یکی، یه دونه، هیچ کدوم از اینا من قبول ندارم، هیچ احترامی برای این بت‌ها قائل نباشی، هیچ احترامی برای این بت‌پرستا قائل نباشی. شبیه کاری که از ابراهیم علیه السلام کرد. از ابراهیم هم مارپیچ سکوت زمانه خودش رو شکست دیگه. اونا اتفاقا پیغمبری که میخوان یه پیغمبر ساکت گوگولی، یه گوشه مشقاشو بنویسه، دست به گاز نزنه، دست به ماشین لباس شویی هم نزنه، دست به چیزی نزنه، یه گوشه مشقاشو بنویسه، عبادتاشو بکنه، خیلی اینجوری خوبه، صداش درنه، صداش بلندش، مثل پاپ دیگه. الان ببینید دیگه، پاپ مارپیچ سکوت جایی رو به هم نمیزن، خودش اصلا یه بخش، یه قطعه، یه جزی از مارپیچ سکوته. خوب هم میره پای ملت هم میشور و غسل هم میده و احترام و تواضع، خیلی آدم معنوی و نورانی، و ما رئیس جمهور داشتیم رفته اونجا بهش التماس دعا گفته، اصلا انقدر حالات معنوی داره پاپ، خود این روحانی بوده و رفته به اون التماس دعا گفته. و حالا آدم خودش الان نفسهی بصیره، میفهمه که اون از من یه نورانیت بیشتری داره. قرار از این که این مارپیچ سکوت، چرا مارپیچ سکوت شکل میگیره؟ نکتهش اینه، گفتن که آقا سه تا چیزه که دخیل در شکل گرفتن مارپیچ سکوت. اولیش اینه که مردم از انزوا میترسه، آدم از تنهایی میترسه، اصلا به تنهایی میگن وحشت. نماز وحشت که میگن، فکر کردم گفتش اینا نماز وحشت یعنی اینجوری با وحشت مثلا بخونیم، قیافه‌های ترسناک مثلا الله اکبر میشه که باید بگیم. نه، این نماز وحشت یعنی این بنده خدا میت دچار وحشته، نماز بخونم وحشت در بیاد. وحشت یعنی چی؟ وحشت از وحدت میاد. آدمی که تنهاست، از تنهایی و بیکس و کاری احساس وحشت میکنه. استیهاش که میگن همینه، که حاشیه هم از همینجا میاد، کنار افتادن، تک افتادن، منزوی شدن. ما میبینیم نیازهای زندگیمون وابسته به ارتباطاتمونه. اینا خوب دل بدید، خیلی داریم نکته امشب در این آخرین جلسه فعلانه اینجایی که خدمتون هستیم، تا حالا دیگه باز که نوبت بشه روزی بشه خدمتون باشیم، توی آخرین جلسه نکات جدی داره مطرح میشه. ما چون نیازهامون تو ارتباطاتمونه، من نون میخوام، من خونه میخوام، من چه میدونم احترام میخوام، من معلم میخوام، من شاگرد میخوام، من کتاب میخوام، من خیلی چیزا میخوام. ارتباط نداشته باشم، بعد هرچی دایره ارتباطاتم توسعه پیدا کنه، سفر خارجی میخوام برم اگه تو اون کشور رفیق داشته باشم، ماشین میخوام بخرم اگه یه دونه نمایشگاهی آشنا داشته باشم، ماشینم خراب شده تعمیرکار آشنا داشته باشم، آشنا به درد میخوره دیگه، آشنا کارتو راه میندازه. ارتباطات خیلی مهم. اونی که ارتباطات نداره بی کس و کار میمونه، بی پشت میمونه، تنها میمونه، حقش هم خورده میشه، کلا هم سرش میره. ارتباطاته که کار ما رو راه میندازه. همونقدر که مفیده و جذابه برام آدم های زیادی رو تو زندگیم اضافه کنم برای وقت مبادا و وقت نیاز، همونقدر برام وحشت آفرینه که دوروبرم خالی باشه، هیچ کیو نداشته باشم. یه وقت دوروبرم خالیه، یه وقت هستن و ولم میکنن، این بیشتر ترسناکه. این خیلی برام سنگینه که از سر یه چیزی دلخور بشن، بعدشون بیاد فاصله بگیرن. این فاصله گرفتنه خیلی به من آسیب میزنه. من به فامیلم نیاز دارم، من به استادم نیاز دارم، من به این همکلاسی‌های دانشگاهم نیاز دارم. لااقلش اینه که نیاز به احترام، نیاز به محبت اینها دارم. دوست دارم تو چشم اینا آدم محترمی باشم. بهم بر میخوره، برام سنگینه وقتی میبینم محل سیر و سرکه بهم نمیدن. بله سنگینه برام. وقتی احترام میذارن، کف میزنن، بیلبورد میزنن، بنر میزنن، لایک میکنن، آنفالو کردن معنای بدی داره. چی باید من آنفالو کنم؟ کامنت منفی گرفتن به آدم فشار میاره. ترس از انزوا، ترس از تنها شدن، ترس از اقلیت، این اون عامل اولیه که آدم وادار میکنه به سکوت، میندازه تو مارپیچ سکوت. ترس از انزوا، اقلیت. یه نکته اینجا تا رد نشدیم، رسانه ها یکی از کارهای جدی که توی درگیری رسانه ای میکنن، باورتون که هستش که الان توی یک جنگ رسانه ای هستیم، اینو که قبول دارید، نیاز به توضیح نداره که بخوام اینم الان اثبات بکنیم تو جلسه که آی مردم ما الان وارد یک جنگی شدیم دیگه، همه میدونن دیگه، حالا اسمشو میخوایم بزنیم جنگ نرم یا هر چی، یک نبرد رسانه ای. یکی از قطعات جدی این نبرد رسانه ای چیه؟ باید به حریفت بفهمونی و القا کنی، باور درش ایجاد کنی که تو اقلیتی، منزوی، تو دنیا هیچ کی تو رو قبول نداره، هیچ کی تو رو نمیخواد، هیچ کی اعتقادات تو رو تایید نمیکنه، هیچ کی کارهای تو رو تایید نمیکنه. ایجاد فهم اقلیت وادارش میکنه به عقب نشینی، وادارش میکنه به سکوت، وادارش میکنه به اینکه لااقل سلاحش رو یه جاهای زمین بذاره، از تو دل خالیش میکنه. اینجور محکم و با قدرت و با اعتماد به نفس نمیاد جلو، یکم نسبت به خودش شک میکنه، باید چی من باید تو همه دنیا هیچ که من قبول نداشته باشه، من چه مشکلی دارم؟ این نکته میگیرید؟ من هی مثال های سیاسی و اینها تو ذهنم میاد، نمیدونم بگم یا نگم، شما که البته دوست دارید مشخصه چهره ها. مثلا میاد ایجاد موج رسانه میکنه، میگه آقا تو کل دنیا فقط دو تا دولتن که حجاب رو اجباری کردن، یکی طالبانه، یکی جمهوری اسلام، هیچ جای دنیا حجاب اجباری نیست، همین دو جاست فقط. ای بدبخ ایرانی، ای خاک تو سر این حکومت کنن که انقدر عقب افتاده است، هیچ جای دنیا این کار رو نمکن. در حال که واقعیتش یه، واقعیتش اینه که اصلا اولا تو مملکت ما اجباری نیست، ثانیا اونی هم که حالا هرچی اجبار الزام هرچیه، اونم حجاب نیست، چون اگه منظور حجاب اسلامیه، اینو بنده گفتم بارها، گفتم تازگی هم توی یه جلسه مفصلی تهران با دانشجوی تهران که حالا صوتاش منتشر میشه، چند جلسه در مورد این صحبت کردیم و قانع هم شدن همشون، یعنی اولش گارد گرفتن، دو سه ساعت بحث کردیم، قانع همشون قانع شده، اونقدی که از جلسه برآوردمون بود. حجاب اسلامی حجابیه که حتی یه خانم آرایش، حتی نه آرایش غلیظ، آرایش به قول مشهدی آرایش کمرنگ هم نداشته باشه، آرایش کمحال میگه تو مشهدی، آرایش کمحال هم نداشته باشه، حجاب اسلامی اگر اجباری باشه تو خیابون هر کی یه ذره رژ لب زده و بگن خانم پاک کن، تو حرم امام رضا نمیگن به کسی پاک کن، چیزی که تو حرم پر آرایشی و پس حجاب اجباری نیست. الان هم که اصلا به چی گیر میدن؟ فقط به اینکه آقا لخ نافت بیرون نباشه و کلت لخ نباشه و اینا، شهوالک شورتک بود نباشه و اینا. پس چی الان تو مملکت ماست؟ ببین این واژه هاست دیگه، این جنگ رسانه همینه که میخواد به تو فهمون اقلیتی، اگه حجاب اجباری باشه اقلیتی، ولی اگه برهنگی ممنوع باشه که همه دنیا همینه، کجای دنیا برهنگی جایزه؟ برهنگی همه جای دنیا ممنوعه، اینجا ممنوعه. فرهنگ ایرانی اسلامی ما بگه که کسی که سر برهنه است بهش میگن برهنه، اینم برهنگی. من نمیخوام بگم درسته ها، نمیخوام بگم این خوبه، اتفاقا ما به همون حجاب شرعی برگردیم، ولی نکته اینه که اونو نداریم و داریم کتکش هم میخوریم. این خیلی خنده داره، این کاری که رسانه بی شرف بی پدر مادر میکنه با آدم. حجاب اجباری نداری و داری هزینه های حجاب اجباری رو هم میدی و روز به روز هم از حجاب بدتر میشه. میگه خب پس اگه اینجور در مورد حجاب فشار میارین چرا وضع بدتر میشه؟ به خاطر اینکه اصلا حجاب اجباری نیست، به خاطر اینکه اون موج رسانه‌ای هی میاد تو ذهنتون میکوبه که همینم هم که الان همینقدر حجاب هم که داری باز تو کل دنیا اقلیت، یا هیچ احمقی تو دنیا اینقدر حجاب نداره، در حالی که از جاهای دیگه دنیا گاهی میاد ما نگاه میکنم میگه اینجا چه خبره، چه اینجوریه، مملکت ما خیلی پوشیده تره، چقدر لختن اینا، چقدر آرایش دارن، ولی باز تو ذهنش تلقی میکنه که هیچ جای دنیا مثل ما همین بگیر ببنده و اینا. ایجاد درک اقلیت طرف رو وادار به عقب نشینی میکنه. خیلی جاها هم هستا، حالا نمونهش یکیش بحث حجاب بود، تو عرصه سیاسی هم همینه، شما رو میخواد وادار کنه به این که یه مش اقلیت پر سر و صدا، ایام انتخابات چقدر میگفتن یه مش اقلیت پر سر و صدا، آقای رئیسی که اصلا رئیس جمهور اقلیت بود، یادتونه که رئیس جمهور زورکی اقلیت بود، 50% مردم رأی نداده بودن، بعد به زور 18 میلیون شون رأی آورد، ولی الان هم دولا اکثریت با 16 میلیون نفر در برابر 14 میلیون نفر یه نفر رئیس جمهور کردن. 16 میلیون عاقل در برابر 14 میلیون طالبانی. اون 50% هم که رأی ندادن با ما بودن که رأی نداده بودن، بایستدن ما کارامون انجام بدیم، بعد باز میان رای میدن. رسانه است و انقدر کثیف و خبیثه. آقای رئیسی یه کلمه معمولی میگه آقا ناهار تو خود، حالا همه حرف زدی ناهار دادن آخر گشنه که نیستی، دیدی دو ساعت بایستده میگه آقا زیر و زبر زندگی مشکل داری، تاش میگه ناهار خوردی، این هم میاد صحبت میکنم میگه بابا من که اصلا سیاست میاست نه هیچی بله نیستم، وای رئیس جمهور رویای من فدات بشم، تو چقدر متوازه ایلا و سب چقدر تو شیرینی، هی میگه اینو بلد نیستم اونو بلد نیستم، اینو که سردن نمیارم، دیدی چقدر خوشمزه از گم، ما موشک ندادیم به یمن یه ما طول میکشه بخواییم بدیم، وای چقدر این بانمکه، دید دامادشو با خودش میبره این برون بر چه کارایی میبارد داماد خوبش دختر خوبش، بعد آقای رئیسی اصلا دامادش هیچ کی ندیده بود، همه گفتن این ما فلان احتمال می این فلان فلان شده، داماد فلان فلان شده همه کارا داره میکنه. اینا رسانه است و ما هنوز نفهمیدیم رسانه یعنی چی، هنوز نفهمیدیم باید وارد میدان رسانه بشیم، هنوز نفهمیدیم چه شکلی باید وارد میدان رسانه بشیم. اتفاقا کنشگریه، خیلیا خیلی مذهبیا خیلی حزب اللهیا خیلی انقلابیا تو این میدان اتفاقا دامن زدن به مارپیچ سکوته. رسما میگه مگه هنوز گشیر شد هست، هنوز اذیت میکنن مردم ها، قرار نبود این کارو بکنن، ای مگه هنوز جمهوری اسلامی هست، هنوز خونده هم اذیت میکنن مردم ها، هنوز نماز بخون شما، مگه مسجد هنوز هست، قرآن میخون، قرآن به سر نیهنه هست، چه ملت اذیت میکنن تا صبح قرآن به سرشون میگیرن، مستحب به همه اینا، 4 ساعت تو خیابون قرآن به سر خیابون هم میبندن، نه قرار نبود این کار رو کنن. چرا اینجا نمیگه؟ چون اینجا یه موجی هست میگه چی؟ قرآن به سر اکثریت، حجاب نه حجاب اقلیت، اتفاقا خیلی ها حجاب ندارن قرآن به سر میان، و و طرف اتفاقا ازش بپرسی که حجاب واجبه یا نه، میگه حجاب قطعا واجبه، حکم قرآنه. یعنی به عنوان حکم قرآنی که قبول داره. حالا در میدان عمل، حالا از کجا در اومد که این اقلیته؟ میترسیم از اقلیت واقع شدن، میترسیم. الا ماشاءالله بنده تو این جلسات برام پیش اومده، حرفی میزنیم پامشن میرن، موزه میگیرن، داد میزنن، سر صدا میکنن، به کرات پیش اومد. خوبیش اینه که بچه حزب الله توی جلسه ای که یه حرف چرت زده میشه پا نمیشن برن، ما که گاهی اکثریت هم هستن، میترسن هو بشن. یه نفر تو کل 600 نفر جمعیت، یه نفر مخالف پا میشه، با افتخار میره، چون میگه من اینجا اقلیتم، مملکت با منه. بعد من دارم با 600 نفر صحبت میکنم که همه موافق منم، من تو دلم خالی میشه، نه آجا نه رو بیا بیا، حالا منظورم اونم نبود، ناراحت نشیه. وقت بعد تازه حالا داریم در مورد رکن اول مارپیچ سکوت صحبت میکنیم که درک اقلیت واقع شده. کی گفته که اولا کی گفته شما اقلیت واقع میشوید؟ کی گفته که اقلیت واقع شدن بده؟ امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام فرمود خدای متعال اکثریت رو در قرآن مذمت کرده، اقلیت رو مدح کرده. هر جا که خواسته خوبیا بگه برده رو اقلیت، بدیا رو برده رو اکثریت. اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یعلمون، قلیل من عبادی الشکور، ما آمن معه الا قلیل. همراهای نوح اکثریت بیدین بودن، یه قلیلی مؤمن بودن. بعد اتفاقا خیلی جاها شما دنبال اقلی، میگه آقا این رنگ ماشین خیلی جالبه، تا حالا ندیدم. میگه آره کلن تو دنیا همین پنج تا ماشینه که این رنگو داره. پس یعنی اقلیت بودن خوبه؟ آره دیگه، یونیکه دیگه، تاپه دیگه، نایابه دیگه. خودم که با داره همین رو میگه، میگه با مبنده به درد بخور، سالم، درجه کم، نایابه، میترسه. بسن اون وقت که گفته کم من فعتن قلیله قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. اصلا تو حتی توی نبرد هم ترس از اقلیت واقع شدن نداشته باش. من انقدر بودن اقل بودن ولی اکثر رو باشون شکست دادم. پس قدم اول، یعنی قدم اول در مارپیچ سکوت، ایجاد ترس و ادراک اقلیت بودن. کاری به این نداره که حق یا باطل، درسته یا غلط. اول نگاه میکنه کمه یا زیاد. این خیلی اشکال بزرگی، خیلی از ماها گاهی این مشکل رو داریم. حرفی که میخوایم بزنیم اول بررسی میکنیم که چند نفر خریدار این حرف هستن، چقدر فالوور جمع میکنه، چند نفر این حرفا رو قبول داره. یه حرفی که ما زیاد شنیدم تو این، حالا نمیدونم چند سال ما منبر میریم، از بله 83 اینا که دیگه حالا خیلی جدی تر سخنرانی کردیم، 20 سال تقریبا میشه، یه حرفی که خیلی وقتا طرف میگه که آقا چقدر مردم حرف شما ها رو قبول داره، چند درصد این مردم قبول داره. اولا که خیلی حرفا اگه توضیح داده بشه قشنگ، شفاف، دقیق، اکثریت قبول داره. اینکه واضحه. اینکه هیچ. بعدش هم مگه شاخصش اکثریت اقلیت؟ یعنی شما با این زمان حضرت لوط بودی به همگه چه بسته لوط میگفتی آخو چند درصد مردم حرف شما رو قبول دار؟ خب بعد الان میخوای چیکار کنی؟ منم میرم دیگه، برم یه پارتنری چیزی پیدا کنم. اکثریت دیگه به هر حال. اگه اینجوری میخوای تحلیل بکنی که تو یک همجنس باز بالقوه هستی، الان تو دنیا بخوای حساب چند درصد دنیای حرفی که شما میگی لواط نکن قبول داره؟ چند نفر قبول دارن تو کل دنیا؟ حالا تو میگی ایران، میگم کل دنیا. اگه منطقت اینه، البته در مشکل هم نداریم، میگه خب حالا مشکلش چی هست؟ اینجوری هم داریم گاهی، میگه خب مثلا این، یعنی این اینم انجام بدیم، خب آره اگه لازم بشه انجام بدیم، مشکلش چیه؟ دیگه وقتی درکی بر آدم نمونه تا تهش میره دیگه. این درک از اقلیت واقع شدن، ترس از اقلیت واقع شدن، ایجاد، گاهی طرف خودش اقلیت رو با رسانه کار میکنه، تو توهم اقلیت بودن پیدا میکنی. خیلی چیز عجیبیه، اینا شگرد های عجیب رسانه است. دست روی مواردی میذاره که با اون خانش عمومی ایجاد بکنه، تصویری از مردم ایجاد بکنه که اکثریت اینو میخوان، اکثریت موافق با اینن. من دیگه هی مثال های سیاسی تو ذهنم میاد ولی نمیدونم بگم نگم از بحث میافتیم دیگه، دوز مثال های سیاسی مونم امشب زیاد میشه. یکیش این بود. دومیش چیه؟ دومیش اینه که مردم از تمسخر، تحقیر و طرد میترسن، بدشون میاد. ترس از تنها واقع شدن، ترس از تمسخر، خیلی چیز سنگینی ها و یه شگردیه. اصلا تمسخر خودش یه شگرد رسانه‌ایه و ترس از تمسخر خودش یه پوان، یه امتیازه که یا فلان کار میکنی یا مسخرت میکنی. بعد خود این کف و سوت و هورا و لایک و فالو و بنره نمیدونم خوش آمدی و از این حرفا، صلی الله محمد و شعار و این حرفا، اینا خودش انگیزه میاره برای آدم. حالا من هی وارد جزئیات اگه بشم بخوام بگم که ما تو این عرصه ها چقدر ضعف داریم، بحث مفصلی است که خود ما هم یه وقتا یه کسی رو وقتی الکی دارن میبندنش به تمسخر، ما هم ولش میکنیم، یعنی ما هم هزینه نمیدیم برای اینکه این آدم رو نگه داریم. اینا تعالیم دین ماست، عجیبه واقعا. مثلا من بیام الان اینجا بالا منبر بگم مردم یکم مستحبات اینه که مثلا آب میخوای بخوری به بغلی تعارف کن، میگم وای عجب دینه متمدنی، وای چقدر پیش رفته. حالا بگم آقا اگه یکی به خاطر حق در اون شعاع زندگی تو، در اون محیطی که دور و بر تو و تو میشناسی، به خاطر حق داره لگد مال میشه، داره تحقیر میشه، داره تمسخر میشه، وظیفت دفاع کنی. به من چه فوش نخور، لاود یه کاری کرده داره فوش میخوره. اگه منطقت اینه که پس دیگه از اول اهل بیت، انبیا، اولیا، همه یه کاری کرده بودن، از ابراهیم اونجا کاری کردن میزنن تو آتش، برای چی یکی بنزنن تو آتش؟ یه کاری کردی دیگه. حالا الکی میگم زدم بوتارو شکونه، چه یه کاری کردی. خیلی وقتا پیش اومده مثلا میره به یکی میگه آقا تو فلان مسئله من مظلوم واقع شدم، یعنی به خاطر این دارن اخراجت میکنن دانشگاه. آره مگه میشه؟ یه غلطی کردی یه چیزیه خود در حد بردسیش که تو میتونی بردسی کن، تو برو بردسی کن، حتی انقدر اساس وظیفه نمیکنه. اینا خیلی مسائل مهمیه. پشت هم دیگه نیستیم، برعکس جریان باطل که یکی یه حرف مف میزنه بقیه هم صفر پشتش وای میستن که این نیفته تو مارپیچ سکوت، در حالی که اکثریت هم نیستن ولی اکثریت رو میترسونن، اکثریت رو وادار به سکوت میکنن با شامورتی بازی، با سر و صدا، با لجن مالی. گفتم بعضی وقتا با اصطلاح چسبوندن، هر کی اینجوری نگه متحجره، هر کی اونجوری بگه افراطیه، هر کی اون کارو بکنه دزد، کاسب، تحریمه، هر کی اینجوری میگه کاسب، تحریمه، هر کی میگه مذاکره نه پس از من یه نونی داره از تحریم میخوره. نه من اتفاقا اونا که میگفتن مذاکره نرفتن درست مذاکره کردن، مثل آدم اینا بودن ارتباط با عربستان برقرار کرده، اینا بودن پولامون از آمریکا گرفتن. شما که گفتیم برادر که فرداش خوابوندن تو دهنتون. ولی آخرش کی نماده مذاکره و ارتباط با دنیا و ایناست؟ اونا. چرا رسانه اینجور میسازه؟ ببین تو رسانه مهم نیست کی چیه، مهم اینه که کی چطور بازنمایی بشه، مهم اینه که تو چی ببینی، تو چی بفهمی، تو چی به ذهنت بیاد، تو چی به تلقین بشه. میشود جماعتی که در این انقلاب خسارتشون رو میشه فقط با مغول مقایسه کرد، نماد رها کردن مردم از فشار و ظلم و آباد کردن ایران و اینجور چیزا بشه. میشه. و خادمترین آدم ها، به درد بخورترین آدم ها میشن نماد بیسوادی و شیش کلاسه‌ای و آخر اون چیزی که تو ذهن مردمه. این چی میگم؟ چرا؟ برای این که من اگه بخوام حرف بزنم فوش میخورم، یه اهرمیه، یه سلاحیه. لذا قرآن یه کدی به ما داده، قرآن روی کدی دست میذاره، میگه لا یخافون لومت اللائم. اونایی میتونن جریان ساز باشن. این آیه تطبیق داده شده به اصحاب امام زمان، به کسایی که میتونن زمین سازی ظهور امام زمان بکنن. تا شما بیواهمه باشی نسبت به توهین ها، تا نباشی بیواهمه از توهین ها و تحقیر ها و تمسخر ها نباشی، نمیتونی مارپیچ سکوت رو به هم بزنی، نمیتونی بزنی به دل خط، نمیتونی این جو رو بشکنی. این هم شد عامل دوم. و عامل سوم هم اینه که مردم همیشه نگاه میکنم اینه کدوم طرف شلوخ داره. هر جا که بازنمایی ذهنیش این باشه که این مثل که خیلی طرفدار داره، این خیلی خواهان داره، این مثل که خیلی مخاطب داره، این خیلیه. اصلا اینا کار مارکتینگه دیگه. طرف یک کتاب در پید مینویسه، به فک و فامیلش میگه هر کدومتون یه پیام بدین تعریف کنید. یا رفقامونم حرفه‌ای این بازارم اینجا هست. حتی این کارا نمیکنن، کار پاکیشو میکنه. طرفم یه پیام میده، منم اسکری میگیرم میذارم. حالا مخاطب بدبخت مثلا خاطرات ننه چمن، مثلا اسم کتاب هست، پس یه کتاب همه به اسم خاطرات ننه چمن. میگه خب حالا اومد، خب یه پیام اومده، آقا من با خوندن خاطرات ننه چمن زندگیم به قبل ننه چمن و بعد ننه چمن تقسیم شده. این ننه چمن کی بود؟ اولیش جالب شد، دومیش آقا من میخوام ننه چمن رو ببینم، سومش دیشب خواب ننه چمن دیدم تو چمن رو داشتیم با هم میرفت. 50 تا پیام میاد همونجا میری بعد میری اصلا قیمت 1,200,000 تومان 60 صفحه کتابه. حتما خیلی مهمه، من اگه نخونم میدونی چی از دست میدم؟ این همه آدم ننه چمن خونده. کتاب سفارش میدیم میاد، بعد میبینیم مثلا کتاب بوده که بعد کودکان رنگش بکنن، رنگامیزی کودکانه با شعرهای حسن کچل مثلا. این بود آره دیگه، اصلا داستان زندگی ما اینه. قناری رو چی میگفتن؟ چی رو رنگ میکنن جای قناری؟ کلا چی بود؟ چوغک. یال بین علما اختلاف شد دیگه، چوغک رو رنگ میکنن جای قناری. این داستانش اینه. بعضی چیزها رو هر فطرتی شما طرف میاد میگه آقا من بی‌ناموسم، هشتگ بی‌ناموسم، بعد ترند میشه، بعد موج میشه، بعد افتخار میشه، بعد تو میخوای بگی من با ناموسم رو نمیشه. از شما میپرسن میگی نه من بینابینی در حال فکرم، ببینم باشم، من بررسی میکنم تو دوران مطالعه هم. تحقیقاتم به کجا میرسه؟ حالا در آستانه بیناموسی اینا اطراف. همینه داستان زندگی، همینه. یعنی چیزی که همون اول هر آدمی پس میزنه با فطرتش، با غیرتش، با وجدانش، یه کاری میشه کرد با تلقینات، با القاعات، با ترس از جاموندن، با ترس اقلیت شدن، با ترس منزوی و طرد شدن. شگردی بود که با همه انبیا به کار میگرفتن، بیرونت میکنیم، تردت میکنیم، وحجرنی ملیا، لارجمن نکه، سنگسارت میکنیم، لاخرجن نکه، از شهر بیرونت میکنیم. همین آیات قرآنه. یه نفر میتونه این مسیر رو بره و وایسه، اونم یکی از اونا نمیترسه، بشکون، بزن، بیرونم کن، بسوزون. آخر این جریان ساز میشه، این مارپیچ سکوت رو میشکنه. حضرت ابراهیم تنها موحد کره زمین بود، یک نفر رو کل کره زمین، رو کل کره زمین لا اله الا الله میگفت. اول باباش بهش گفت ادامه بدی میندازمت بیرون و سنگسارت میکنم. بعدم که اومدن همه با هم دست جمعی گرفتنش و انداختنش تو آتیش، تا اونجا وایسه. آقا خیلی مرد میخواد. ما بودیم چی میگفتیم؟ واقعا ما چی میگفتیم؟ بشین روی فکر کنین، ما بودیم جای حضرت ابراهیم چی میگفتیم؟ مسئله سنجامون چی بود؟ دیگه ببین برای این دوره که نمیشه، کار فرهنگی بلند مدت لازم داره. نسل‌های جدید رو بریم دریابیم. من برم یه کودکستان بزنم. آقا تو فعلا همینجا وایسه نشکنه، خاکریز از دست نره. وقتی داشتم مینداختنش تو آتیش، روایت اینه ملائکه بهشون گفتن خدا کلا یه نفر بود لا اله الا الله، اینم بره رفت و به افلاک رفت بره. تموم شد. مثل که خودم مشکل نداری داری بسات جمع میکنی دیگه. حراجی آخر شب یه دونه توارم بود ارزون میدم مشتریشی بره نمونه دیگه، میخوام خونه برم نبود چیزی نمونده باشه تو بساتم، یه دونه موعد دارم میدم بره. اینم ابراهیم راستی راستی انداختنش تو آتیش. اون لحظه آخر خدا نگهش داشت، بعد شد ابراهیمی که الان همه دنیا دعوا سر اینه که ما بچهای ابراهیمی، اونا میگن ما بچهای ابراهیمی، اونا سهم الارث ابراهیمشون رو میخوان، یهودیا نه مسیحا مسلمونا، همچین چیزی شد از ابراهیم. خیلی عجیبه داستان پیغمبر ما هم همینه. پیغمبر اکرم تک و تنها وایساد، خیلی سخت بود اون موقعیت اون جایگاه روبروی آقا. اصلا یکی گرفتاری همینه که اول با خانواده درگیر شدن تو موقعیتی که نزدیکترین کسانت پشتتو نگیرن بلکه روبروت قرار بگیرن. ابولهب روبروت وایسه، حضرت نوح پسرش خانومش روبروش وایستادن، میدونی این چه مارپیچ سکوتی ایجاد میکنه؟ طرف میخواد بیا طرفدار نوح بشه، بعد زنگ خونه رو میزنه میگن بفرمایید، میگه اومدم با حضرت نوح علیه السلام دیدار دارم، میگه فلان فلان شده ای تو خود تو فلان و اینا، شما میگه من همسرشم. و کی میاد دفعه بعد میاد زنگ میزنی صدای جوونی پشت اف میاد. اون دوتا فوش بدتر هم فوشای بروزستانی شده، چیزایی که دانشگاه یاد گرفته کف توییتر. بعد میگه شما کی بهش میگه من پسرشم، پسر نوح. دوتا فوش اینجور، خانم نوح به خود نوح بده، پسر نوح به نوح بده، میای آقا شما میای دفعه بعدی. این بین پیش خانومش و بچهش طرفدار نداره. آخرم سوار کشتی میشه با زرافه و نمیدونم جغد و شغال و با اینا میرن مسافرت. اینا اون چیزایی که فهمود. لا تستوحشو فی طریق الحق قلت عددکم. امیرالمومنین فرمود از کمی توی مسیر حق وحشت نکنید. نگاه میکنه دور و برت کم خلوته، هراس ورت نداره، برو محکم برو. تو میتونی بازی رو به هم بزنی، کما اینکه زد فاطمه زهرا سلام الله علیها یک نفره تاریخو برگردون، یک نفره. نمیخوام وارد فضای فاطمی و روزای فاطمی بشم، ولی دیگه حالا حیفم میاد این شب جمعه یه اشاره به این مطلب نکنم. یک زن تنها با اون شرایط با اون موقعیت وایساد، آخر مارپیچ سکوت رو این شکلی به هم ریخت که بذار تا ابد هر کی اومد برای سوال بشه که چرا این دختر پیغمبر که تنها فرزند بود مخفیانه جایی دفن شد که هیچکی خبر نداره. این سواله بمونه برای تاریخ، این مارپیچ سکوت رو به هم میزنه. خیلی حرفه تا کجا وایساد که این به هم ریخ، به هم ریخ. اون تشییع جنازه ای که 5 نفر پشت تابوت بودن امروز شده چند صد میلیون شیعه، شده فقط یه راهپیمایی 21-2 میلیونی شیعه توی ایام اربعین، همه از همونجا تولید شده. اونجا مارپیچ سکوت رو به هم ریخ. پژوا که صدای او به تاریخ رسید، من مخالف بودم، من با اینا نبودم، من قبول ندارم، همه جور جنایتی کردن بلکه حذفش کنه. قدم اول رو پیغمبر گذاشت، وایساد رو به روی نا، من کوتاه نمیام، فقط توحید بابا، حالا یه روز خدای تو یه روز خدای ما، بیا با هم راه بیایم اینجوری. حالا مثلا اینا رو انجام نده، اینا رو نگو، لااقل مردم رو موحد نکن، لااقل کسی اومد سمتت مسلمون شه نذار مسلمون شه. بابا تو تک تک اینا هم هزینه داد، پاشم وایساد تا آخر. چیزای عجیبی تاریخ نقل کرده، من امشب آورده بودم دیگه، حالا انشالله یه فرصت دیگه پیش بیاد. خودش یه بحث جداگونه‌ای داره که در صدر اسلام چه زحمت‌های متحمل شده. وضعی قضایاشو شنیدید دیگه، پدر عمار که حالا این فضا هم به نام این بزرگوار عمار یاسر، جناب یاسر، اون سنگای سنگینی که میذاشتن رو شکمش، که ابو جهل سرمنشه این شکنجه ها بود در حجاز، در مکه، و اینا فقط زیر اون سنگ ها داد میزدن احد، آخرم از دنیا میرفتن. سمیه که من اصلا حیا میکنم، یعنی تا به حالم نگفتم کیفیت شهادت این بزرگوار رو، و حیا هم میکنم و نخواهم هم گفت. شما هم بگردید به این سادگی ها پیدا نمیکنید. بعضی منابع عربی با جزئیات نقل کرده چه شکلی این بزرگوار رو به شهادت رسوندن، مادر عمار یاسر، یه زن تنهای تو اون فضای قربت. ما اینجا یه چادر از سر زنمون میکشن، یا مثلا دوتا فحش میخوریم تو دانشگاه، یه زیلنگی بهمون میندازن، پس گله میزنن، نصف آرمانهای امام، انقلاب، نه همه میره هوا. امام خمینی کی بود؟ از این پس گله خورده البته دو ست وزیر امام خمینی یادم نمیاد، وقتی ضربه خوردم هیچی یادم نمیاد. اونجا زیر اون فشار، اون شکنجه ها، اون گرسنگی ها، اون تازیانه ها، اون شلاق ها، یه نماز میخواستن بخونن شکنجه ها میشدن، شکنجه ها میشدن. یه کتاب نماز در اسارت، فقط نماز در مورد حال و هوای رزمنده های ماست، اسرای ماست در اسارتگاه های صدام، که گاهی برای یک نماز جماعت، گاهی تو بعضی فیلم سینمایی هم صحنه ها نشون دادن، یه جوری وای میسادن که کسی نفهمه اینا امام جماعت دارن. امام جماعت خیلی میلیمتری جلو وای میساد که صدا اومد سریع بپره. آرایش اینا رو که میدیدن که اینا آرایششون به نماز جماعت میخوره، مثلا فرض کن دو روز غذا اینا رو میبستن، آب به اینا نمیدادن، زیر آفتاب تو دمای چقدر نان نگه میداشتن، شلاق ها هزینه ها دادن. یه قضیه من چند سال پیش تعریف کردم، یه جوانی پیام داد که من با این داستان گناه سنگینی رو که مرتکب میشدم ترک کردم، یعنی اثر این قضایا خیلی عجیبه. یکی از رزمنده‌ها که بعدنم یکی از دوستان اسم ایشونو گفت یادم رفته، یکی از شکنجه های اسارتگاه های صدام این بود. حالا اینا بندگان خدا مدت ها از زن و بچه دور، خانواده دور، فیلم های مستهجن میذاشتن، اینا باید به زور میشستن نگاه میکردن. شکنجه سنگین داشته کسی نگاه نمیکرد. بعضی رزمنده های ما نگاه نمیکردن، انفرادی، شلاق، کتک، اینا دیدن نمیشه، حریف اینا نمیشن. آخر یکی این رزمنده ها که زیر بار نرفته بود و اووردن توی یه چاله وسط حیات اسارتگاه، نصفه دفنش کردن، نصف تن بیرون زیر آفتاب. میگن نصف شب صدای جیغ و داد شو شنیدیم و فرداش گرفتن دیدن این موشهای صحرایی جنازه این رزمنده بزرگوار رو زنده زنده خوردن و شهیدش کردن. که اونجا عرض کردم که اینا برای ندیدن یه فیلم انقدر هزینه دادن، تو برای دیدنش چقدر هزینه میدی؟ یه جوانی که اصلا زندگیم ریخ به هم، دیگه اصلا نمیتونم برم سمت این کارا. اینجوری بوده مفت و حجه رسیده. ما برای هم نگاه میکنیم نه دیگه، ببین زمانه عوض شده، چند نفر الان اینجوری نیستن؟ تو اینجوری نباش، چند نفر دوز نیستن؟ چند نفر دروغ نمیگن؟ چند نفر آدم نمیکشن مثلا؟ میگن اینجوری که نمیشه، مثل حیوان که نمیشه زندگی کرد. اونایی که کنار پیغمبر بودن مردونگیشون به همین بود، وایستادن. اگه قرار بود اینا اینجوری شل باشن، تعبیر امیرالمومنین در خطبه 56 یا 57 نهج البلاغه، 56 نهج البلاغه که خطبه مفصلی است، ان شاءالله اینم یه فرصت دیگه مفصل با هم دیگه بخونیم، حضرت یه توصیفی میکنن اصحاب پیغمبر رو. فهمود اینا وقتی که ما کنار پیغمبر که بودیم توی شرایط قرار میگرفتیم، باید روبروی پدرمون، برادرمون، عمومون، همه کس و کارمون قرار میگرفتیم، وایستادیم، قرار گرفتیم و پیروز شدیم. اگه ما این شکلی نبودیم هیچ شاخه ای از اسلام تا امروز سبز نمیشد. اگه من مثل شما بودم، تعبیر حضرت اینه، اگه ما هم مثل شما بودیم اسلام تا حالا صد بار نابود شده بود. همین که اسلامی داری که به تو رسیده اینجوری بوده که رسیده. چهار نفر وایستادن این مارپیچ سکوت رو شکستن. اگه از همون اول میخواستن آقا دیگه به هر حال دیدی یکی رو شکنجه کردن، خب نباید این کار رو کرد. نه به نظرم افراطه دیگه، بالاخره جامعه همینه، این حرفا رو میخوام. اگه این بود اصلا پیغمبر بچه مبعوث شد، اگه از همون اول همین رو که میگه افراط بود، کفر بیان بود، حرف باطل محض بود، 360 رو بذاریم کنارم یه دونه تو رو بپره، هیچکی هم نفهمیدم، یه دونه تو فقط فهمیدی که خدا یه دونه است، این همه آدمش که نفهمید، این همه خدای رنگاورنگ رو بذاریم کنار، این همه سال کعبه ملت میان اینجا به بتا قربانی میکنن و نماز میخونن، اینا همه رو بذاریم که همه تاله هیچ همه هیچکی هیچی نفهمید، فقط تو یه دونه فهمیدی، همین با این دو تایی که دور و برت، همین خدیجه و علی و اینا، همین شما خوبین فقط، نباش افراطی اقلیت فلان. اگه قرار بود اینا وایسن تو مارپیچ بل ایده بشن که چیزی از اسلام دست من تو نرسید، این جلسه نبود، هیئت نبود، اسلام نماز هیچی نبود. نسبت به نسل آینده هم همینه، من حرفامو تمام بکنم آقا جان، توی یک بزنگاه تاریخی هستیم، حرف آخر من، مختصات جغرافیایی و تاریخی اون حکایت از این داره که توی یک شرایط عجیب و غریب تاریخی هستیم، دارید میبینید میفهمید، شرایط لبنان، شرایط غزه، یه جنایت هایی که تاریخ اسم اینها رو تا حالا نشنیده، یه جوری کودک کشیه در غزه، یه جوری آدم کشیه در لبنان، یه جوری دنیا به لجن کشیده شده، پرچم LGBT بیاری تقدیست هم میکنن، پرچم امولبنین بلند میکنه تلاشو میگیره، یه همچین لجنیه دنیا، همجنس باز که باشی عالم کف و سوت میزنه برات، یعنی تا حالا اینقدر کثافت به خودش ندیده دنیا، سر یه مرزی هستیم، اینجا اگه شما توی این مارپیچ سکوت افتادید، هضم شدید، بلعیده شدید، کاری کردید که تا ابد و دهر هر آنچه انسان در تاریخ بیاد لعن و نفرین خواهد کرد، که شماها اگه اونجا وای میستادید کار اینجور نمیشد، دقیقا توی این نقطه پنجه انداختیم تو پنجه همه این سران کثافت کار دنیا، ظالم دنیا، این استخونای جفتمون داره خورد میشه، استخونای جفت داره خورد میشه، اینجا اگه کم آوردی عقب نشستی او یه زوری پیدا میکنه دیگه، این سری هم اون سری های قبلی نیست، بعضی خوشخیال هم میگم مثلا حالا جمهوری اسلامی میره عوضش هیئت ها هست، مسجد ها هست دیگه، آخوندا فقط نیستن، پرچم جمهوری اسلامی نیست، نهیدین مگه نهیدین با هیئت و مسجدتون تو همون 401 و اینا چیکار میکردن، رسما گفتن ما بیایم کار دستمون بیفته حرم امام رضا رو تخریب میکنیم، هیچ نشانه ای نمونه، دیدید دیگه سال 401 رسما ابراز میکردن این حرفا رو، اظهار میکردن اینا رو، یه مسئولیت تاریخی است، قشنگ شرایط شرایط بعثت پیغمبره، شرایط شرایط دوران امام صادقه، وسط این درگیری و هیاهو باید وایسی خط رو نگه داری، این خاکریزم برای یکی محلش مسجد، یکی مغازه میوه فروشیشه، یکی ماشین تاکسیشه، یکی دانشگاهشه، برای من کلاسمه، منبرمه، این واهمه برمیداره، سال 401 حسابی آدم حسابی هایی که بعد حرف میزدن ساکت بودن، بعد آبا که از آسی افتاد دوره برگشتن دانشگاه و تلویزیون و اینا رو که یادمون که نمیره که، حالا بماند که الان اونایی که جفتک مینداختن دارن رئیس میشن، مرگ بر دیکتاتور داشته میگفته طرف، الان بینه چیزی که نه اتفاقا از عدالت رهبری بود که انتخابات حق به حق دار رسید، دیکتاتور خیلی خوبی داریم دامن زلو، اینجور انقدر کثیفن، انقدر پلیدن، انقدر بیهیاهن، اول یک داستانیست مشخصه، صحنه رو وقتی آدم نگاه میکنه این ارنج که چیدن، شما وقتی تیم حریف با این ارنج بینه 8 تا فوروارد گذاشته میخواد حمله کنه دیگه، میخواد چکار کنه، این ارنج معلومه، این ارنجی که الان داره آدم میبینه تو دانشگاه ها و رسانه و جای مختلف، اینا هم ارنج براندازیه، مشخص ارنج براندازیه، باید منتظر حوادثی مثل 401 بود، به مراتب شدیدتر، به مراتب ترسناکتر، به مراتب سختتر، برای اینکه اونجا با یه جریانی بیرون از نظام درگیر بودی، الان خود نظام اومده برای براندازی، خود مسئولین نظام با امکانات نظام و ظرفیت دانشگاه میخواد، قبلا 4 تا دانشجو بودن میرفتن به سلف حمله کنن که با هم دیگه چیزی بخورن، الان خود اصلا خود دانشگاه میگه تو بچه اونجا نشستی، بیا اینجا، اصلا نمیخواد بشکونی، خودم لات میدم تو. روز به روز غربال شدیدتر، فشار شدیدتر، مظلومیت بیشتر. اینا چیزیست که داریم میبینیم. پیشگویی و غیبگویی و اینا هم نداره، چیزی که مشخصه. یعنی دیگه آدم دیگه خیلی باید از حیث سیاسی تعطیل بشه که نفهمه. این میدانیست که داریم میبینیم. هر کی یکم شلوول بیاد و یکم لایی بکشه و یکم بی جنبه بازی در میاره، اینا رفته سر خورده. این سر خوردنش هم نیست که بری تو حاشیه وسطا نباشی، میری قاطی اونا، نه اینکه میری تو حاشیه. مثل داستان کربلاست، رفتی کنار، میری تو سپاه عمر سعد. کنار نداریم ما. امام حسین وقتی تو میدون داره قطعه قطعه میشه، کنار معنا نداره. هر کی کناره یعنی تماشاچیه میدان عمر سعد. اینا اون چیزیست که خطرناکه. انشالله خدای متعال با آبروی پیغمبر اکرم ما را از این فتنه ها با سلامت عبور بده. خدای به فضل و کرمت این ابتلاعات، این امتحانات، این شرایط منطقه‌ای که حکایت از روزهای سخت و روزهای سنگینی داره، این فتنه انگیزی ها و جنایت هایی که رژیم صهیونیستی میکنه که موقعیتش موقعیت یک موجودیه که داره دست و پای آخرش رو میزنه که خودشو نگه داره، این دست و پا زدنه دیگه به هر جنایتی میتونه ختم بشه. در این منطقه ما، این منطقه آبستن هر حادثه سنگینی میتونه باشه. این کشور ما با این شرایطی که آدم میبینه در معرض فتنه ها و گرفتاری های اعتقادی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی سنگینیست. تو رو قسمت میدیم به نبی رحمت، به امام صادق، به فضل و کرمت، به این شب جمعه این بلاها رو، این گرفتاری ها رو به فضل و کرمت آنقدریش که ممکنه، آنقدریش که آسیبی رفعش، رفع این گرفتاری ها آسیبی ایجاد نمی کنه و بلکه بودنش آسیب ایجاد میکنه، از تو میخوام به فضل و کرمت این گرفتاری ها رو از این ملت برطرف بفرما. دشمن ما، دشمن پیغمبر به فضل و کرمت روز به روز ضعیفتر، ذلیلتر و گرفتارتر قرار بده. پیروزی نهایی به فضل و کرمت نصیب جبهه اسلام بفرما. در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.